بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که در باب معاد چندین قوله، بعضی ها معترف به معادند، بعضی ها منکرند و بعضی ها مثل جالینوس متوقفند. معترفین هم گفتیم که بعضی ها به معاد روحانی تنها قائلند، بعضی به معاد جسمانی تنها و بعضی هم به معاد روحانی هم به معاد جسمانی. مجموعاً 5 قول در مسئله داشتیم. 3 قول برای معترفین به معاد، یکی هم انکار معاد، یکی هم توقف. بعد از اینکه این بحث تموم شد، وارد اشراق نهم میشیم که در این اشراق نهم میفرماد که بحث در اینه که چرا حکما و به طور کلی مردم در باب معاد اختلاف دارن. در این اشراق خیلی مطلب نداریم. میفرماد که علت اختلاف حکما در این مسئله گموز مسئله است، چون مسئله دشواره و سخته، درش اختلاف زیاد وجود گرفته. حتی مثل ابن سینا، سلام علیکم، حتی مثل ابن سینا و بزرگان از مشائین هم در مسئله معاد نتونستن اونچنان که باید حرف بزنن، با اینکه در مسائل دیگر فلسفه به طور کامل حرف زدن، اما در باب معاد به قول ایشون ذهنشون کند شده و نتونستن آنچه را که واقعیت بیان کنن. علتش فقط دشواری مسئله است. بعد می فرماد که حتی آیاتی هم که در خیلی از موارد در کتب سماویه، اهم از تورات و انجیل و قرآن، آیات محکم به حساب میان، در بحث معاد که می رسیم می بینیم آیات متشابه می شن. یعنی همونه که به آسانی در آیاتی که در موارد دیگر به آسانی فهمیده می شن، در باب معاد به صورت مشکل فهمیده می شن. علتش همین قمود مسئله است. حالا نه که مسئله برای اون که کتاب آسمانی رو فرستاده مشکل باشه، برای ما که، سلام علیکم، برای ما که میخواییم دریافت کنیم اون معانی کتاب سماویه رو مشکل درست میشه. بعد از تورات نقل میکنن، از انجیل نقل میکنن، از قرآن بیانی دارن که بعضی از آیات قرآن دلالت و تجرد میکنه که نفس انسانی در معاد مجرده، بعضی دلالت و جسمانیت میکنه و ما هم مشکلی نداریم، هر دعایا رو به ظاهرشون هم میکنیم، به خاطر اینکه ما از کسانی هستیم که هم به معاد جسمانی معتقدیم و به معاد روحانی. و بعدم از حکما هم روایات هم اشاره میکنن، نقل نمیکنن. بعدم از حکما عباراتی نقل میکنن که اونا هم در بحث معاد حرفایی زدن. تمام مباحثی که ما در این اشراق داریم همین است که عرض کردم، که اول اشاره به قمود مسئله است، بعدم تبیین مسئله از کتاب سماویه، بعد اشاره به روایات بدون ذکر خود روایات، و بعدم ذکر چند کلام از یکی از سقراط، یکی هم از ارسطو. دیگه تقریبا با این ترتیب اشراق تمام میشه. خیلی مطلب نداره که من بخوام از خارج توضیح بدم، مطلب این روزم آسان. الاشراق و تاسه فی سبب اختلاف ناس فی کیفیت المعاد. چرا مردم در کیفیت معاد اختلاف دارن؟ هم در اصل معاد اختلاف داشتن که نشه توجه کردید، بعضی معتقد بودن که معادی نیست، بعضی متوقف بودن و بعضی معترف، همونهایی که معترف بودن در کیفیت معاد اختلاف داشتن که آیا معاد جسمانی به تنهایی یا روحانی تنهاست یا جسمانی و روحانی با همه. و علمن اختلاف اصحاب الملل و دیانات فی هذا الامر و کیفیتهی انما هو لاجل قمود هذه المساله العویسه و دقتها. ملل، ملت یعنی دین، لذا دیانات هم که که بر ملل عرض گرفته شده با ملل معناش یکی عرض شد به تفسیره. اگر ملل و نحل میگفت خب با هم فرق داشتن، ولی نحل هیچ کدومشون به معاد معتقد نیستن. نحل دین های ساختگی بشره، هیچ کدومشون به معاد معتقد نیستن. ملل دین های آسمانیه، اینها به معاد معتقدن، منتها در کیفیت معاد اختلاف دارن. اختلاف صاحبان ادیان ملل و دیانات، یعنی صاحبان ادیان فی هذا الامر در بحث معاد و کیفیت معاد، یا اختلافشون در کیفیت معاد، این نما هبل لعجل قموز، یعنی دشواری هذه المسألت العبیسه، یعنی سخت و دقتا. و کثیر من الحکما کشیخ رئیس و من فی طبقت احکم و علم المبادی و تولدت اذهانهم فی کیفیت المعاد. کسانی مثل ابن سینا و پیروان ایشون که و کسانی که در طبقه ایشون از سواد و اهمیت علمی، اینها علم مبادی رو، یعنی علوم علم فلسفه الهی رو که مبادی الهیات بالمعنی الاخصه، یعنی الهیات بالمعنی الاهم، یا علم مبادی یعنی علمی که مربوط به قوس نزوله غیر از اونی که مربوط به معاده، اینا رو محکم کردن. احکمو یعنی محکم کردن علم مبادی رو، یعنی علم الهیات بالمعنی الاهم رو یا بالمعنی الاهم و الاخص رو. ولی تولدت اذهانهم فی کیفیت المعاد، در کیفیت معاد اذهانشون کند شده. تولده یعنی کنزه شد یا کودن شد، و گاهی هم به معنای خود را به کودنی زد میاد. اینجا چون اذهانهم داره دیگه تولدت رو کنزه معنا نمی کنیم، خود عبارت کلمه اذهانهم آمده، تولدت رو فقط به معنای کند شد معنا می کنیم. تولدت اذهانهم فی کیفیت المعاد، به طوری که رضیت نفسهم به تقلید فی هذه المسألة المهمه. چرا راضی به تقلید شدن؟ لغموزا، این اشاره به دشواری مسئله و شاهدی از حکما، شاهدی از حکما که این هم گرفتارن. حالا میخوام شاهدی بر دشواری مسئله از کتب سماویه بیاریم، یعنی اشاره کنیم. حتی ان الکتب السماویه المحکمه متشابهتون آیات و حافی بیان حاضر معنا. کتب سماویه که محکمن یعنی آیاتشون واضحه، در بقیه مسائل میبینید که آیاتشون مشکلی نداره، فهمش آسونه. میبینید در مسئله بیان حاضر معنا، یعنی در معاد، آیات متشابه دارن. متشابهتون آیات و حافی بیان حاضر معنا، مختلفتون به حسب جلیل نظر، متفاوقتون به حسب نظر دقیق. اگر نظر جلیل داشته باشیم، این نظر مهم می داشته باشیم به این آیات، اون ظرافت هایی رو که در آیات آمده ملاحظه نکنیم، ولی باز هم بالاخره نظر فلسفی بکنیم، می بینیم آیات اختلاف دارن. اما اگر دقیق تر نظر کنیم، ببینیم که بین این آیات هیچ اختلافی نیست، همه با هم توافق دارن. دقت یعنی ملاحظه کردن تمام ظرایف، اما جلیل ملاحظه کردن با عظمت هست، منتها نه اون ظرافت ها، نه ملاحظه اون ظرافت ها، ظرافت ها ملاحظه نمیشه. اگر ظرافت ها رو ملاحظه نکنیم، نظر مهمی هم به این آیات بندازیم، اختلاف به نظرمون میرسه. ولی اگر ظرافت ها ملاحظه بشه، نظرمون نظر دقیق بشه، باریک بین بشیم، میبینیم که همه آیات در مسئله متوافقن. مختلفتون این آیات به حسب جلیل نظر، ولی متوافقتون به حسب نظر دقیق. به حسب نظر دقیق متوافقم. اینجا عبارت ما جلیل داره، چون جلیل ناچاریم که به همین صورت که عرض کردم معناش کنیم. این نظر مهم اما پایین تر از نظر دقیق. در لغت عرب ظاهرا اونطور که من به ذهنم میاد، جلل به معنی حقیره. وقتی حضرت رسول از جنگ احد برمیگشتن، زنی سر راهیشون آمد که شوهرش و پدرش رو از دست داده بود وقتی حضرت رو دید، حضرت به او فرمودن که این مصیبت بر تو وارد شده. جواب داد، این عبارتش یادم نیست، جواب داد که تمام این مصیبت ها در مقابل زندگی شما جلله، یعنی حقیره، یعنی برای من مهم نیست اگر شوهرم و پدرم از دست دادم، مهم اینه که شما سالمید. جلل به معنای حقیر میاد. اگر اینجا جلل بود، یعنی به نظر ابتدایی، نظر حقیر، اگر یه نظر حقیقی بکنیم یه نظر ابتدایی بکنیم، آیات مختلف به نظر میرسن، اما اگر نظر دقیق بکنیم آیات متوافق به نظر میرسن. اما چون عبارت جلیله و همون صورت که اول معنا شدن باید معنا کنیم، چاره نداریم. فف تورات این اهل الجنت یمکثون فی النعیم 10,000 سنه ثم یسیرون ملائکه. در تورات درباره معاد این چنین میخونیم که اهل جنت در نعمت درنگ میکنن و مکث میکنن به اندازه 10,000 سال. 10,000 سال در نعمت هست، نعمت های جسمانی. ثم یسیرون ملائکه، بعد ملائکه میشن دیگه احتیاج به نعمت های جسمانی دیگه ندارن. و این اهل النار یمکثون فی الجحیم کذا، اهل نار هم در آتش جهنم همین مقدار مکث میکنن، یعنی اونم 10,000 سال. او زیاد منها درست نیست، یا بیش از این مقدار در جهنم میمونن. اون وقت ثم یسیرون شیاطین، که توجه میکنید در تورات هم بحث معاد مطرحه، منتها به این صورت که عرض شد. مرحوم سبزواری میفرماد که مصنف در علم النفس هر دو بخش رو، یعنی هم اهل جنت رو هم اهل جهنم رو از تورات نقل کرده که 15,000 سال، یکی در نعمت یکی هم در جهنم باقی مونه، نه 10,000 سال، 15,000 سال گفته. حالا علایه‌ها هر کدوم باشه دیگه فرقی نمی، باید به تورات مراجعه بشه. مثل انجیل، در انجیل آمده ان الناس یحشرون ملائکتن لا یطعمون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتوالدون. مردم همه در قیامت به صورت ملائکه محشور میشن، احتیاج به طعام و نوشیدنی و خواب و تولد و تناسل ندارن. این نقل معاد بود از تورات و انجیل. حالا به آیات قرآن میپردازیم. وفیب از بله؟ نه من تفاوت نشدم، ایشون هم که معین نشد. و فی بعض آیات القرآن ان الناس یحشرون علی صفت تجرد و الفردانیه. بعضی آیات قرآنی اینطور داره که انسان ها بر صفت تجرد و فردانیت مشهور میشن. از اون قرینه این عبارت که در خط آخر میاد و فی بعضها علی صفت تجسم، معلوم میشه منظور ایشون از تجرد، تجرد مقابل تجسم، یعنی همین تجرد اصطلاحی، نه تجرد یعنی برهنه و بیلباس، نه تجرد یعنی بی خانواده و تنها، اگرچه بعدش فردانیت رو عکس گرفته و اگرچه آیه‌ای هم که نقل میکنه دلالت بر فردانیت میکنه، یعنی تنها میان، اما اون قرینه ای که ایشون ذکر کرده نشون میده که ایشون فردانیت رو به معنی تجرد گرفته، یعنی آیات رو حمله بر معاد روحانی کرده و آیات بعدی رو حمله بر معاد جسمانی کرده. در بعضی آیات داره که انسان مجرد میاد، یعنی بی بدن، در بعضی یعنی ملاحظه نفسش رو داره، و در بعضی از آیات داره که بر صفت تجسم میاد، یعنی نفس رو با بدن مغروم میکنه. پس هر دو جور آیه رو ما داریم، هم آیاتی که مربوط به معاد روحانی هم، هم آیاتی که مربوط به معاد جسمانی هم. البته عرض کردم ظاهر آیه اینه که هر انسانی تک میاد، یعنی دیگه قومشیش اونجا مطرح نیست، همه انسان ها تنها هستن. و بارها هم گفتم که آقایونی که اهل تعبیر آیاتن معتقدن که ما ظاهر آیه رو حفظ میکنیم و منافات هم نداره که در این اعتقاد به ظاهر آیه، آیه رو تعبیر هم بکنیم، یعنی آیه رو به معنای اصلی و ظاهری خودش قبول میکنیم که هر انسانی تنها میاد، ولی در این حال تعبیر میبریم معنی اصطلاحی رو بر آیه، حالا یا از آیه استفاده میکنیم یا بر آیه تحمیل میکنیم. علی‌ای‌حال میتونیم این کارو بکنیم، کسانی که قائل به تعبیلن اینجا اجازه میدن، کسانی که قائل به تعبیل نیستن که آیات هم بر ظاهرش میکنن، تخطی هم نمی کنن. نه شرال به شرط لا بگیریم، الان صفت تجرد میاد. حالا منافات هم نداره که این مجرد همین در همین دنیا هم ما صفت تجرد رو داریم در اینی که مرتبط به بدن هم هستیم. منافات نداره که انسانی مجرد فرد یعنی مجرد، نه فرد یعنی فقط مجرد. در تحویلی که ما میکنیم فرد رو برای مجرد میگیریم، به معنی مجرد میگیریم یعنی بدن در حقیقتش دخیل نیست، نه با بدن همراه نیست. در این دنیا هم نفس ما مجرده، فرده. فرده یعنی بدن در حقیقتش دخیل نیست، نه اینکه همراه بدن نباشه. با وجود اینکه همراه بدن مجرده، در آخرت هم با وجود اینکه همراه بدن مجرده. پس این آیه اگر حمله بر معاد روحانی بشه، معاد جسمانی نفی نمی کنه، با معاد جسمانی هم سازگاره. بنابراین آیات بعدی که معاد جسمانی رو میگن منافاتی با این آیه نداره. فسیبه از آیات القرآن ان الناس یخشرون علی صفت تجرد و الفردانیه، از کدن منافاتی نداره، هم فرد باشن یعنی تنها بیان بدون بستگانشون، هر کی برای خودش بیاد، چون زیر توالای تناسل که نیست، همه از قبل بلند میشن، هیچ کی پسر کسی دیگه نیست، هیچ کی برادر کسی نیست، برادری و پدری و پسری مال اینجاست که توالای تناسل، اونجا توالای تناسل نیست، دفعتا زنده میشن، پس همه فردن. بنابراین میتونیم ما آیه رو به ظاهرش معنا کنیم، علاوه بر این که به ظاهرش معنا میکنیم به باطنش هم تذکر میدیم که منظور تجرد نفسه، نفس مجرد. چه قولهی کلهم آتیه یوم القیامت فردا، آیه کلهم داره، حالا شاید بعضی آیات هم کلون داشته باشه، یعنی این آیه که خود ایشون خود مصحح بر پاورقی آدرس داده کلهم داره، آتیه آتیتون هم نره، کلهم، بله کلهم، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، ضمیر آتی هم به خدا برمیگرد. و قوله کما بدأکم اول مرتین تعودون، همونطور که شما رو اولین بار ایجاد کرد شما به همون صورت برمیگردید. خب طبق مبنایی که ملا صدر داره ایجاد انسان ها ابتدا به نحو تجرد بوده، همه انسان ها در عالم عقل چه عالم قضاست به نحو مجرد موجود شدن، بعد از اونجا به عالم قدر تنزل کردن و در عالم قدر همراه جسم شدن و این انسانی که الان در این دنیا زندگی میکنه موجود شده. پس همه انسان ها در بدعشون مجرد بودن، چون در عالم عقل بودن، در عالم قضا بودن و عالم عقل و قضا عالم تجربه. آیه به برداشت مصنف اینطور میفرماد که هر جور که شما رو آفریدیم همون جور هم شما رو برمیگردونیم، شما رو مجردن آفریدیم مجردن هم برمیگردیم. این برداشتیست که ایشون از این آیه میکنه، البته ظاهر آیه رو هم حفظ میکنه، همونطور که گفتم در جاهای دیگه هم از همین آیه به ظاهرش استدلال میکنه، حالا به باطنش. خب گفتیم فی بعض آیات القرآن اینه که انسان ها علی صفت تجرد مشهور میشن و فی بعضها علی صفت تجسم، در بعض آیات دیگر هست که انسان ها علی صفت تجسم مشهور میشن، یعنی با جسم میان. که قوله تعالی یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، که چون وجه و ذکر کرده و بعد هم یسحبون فرموده نشون میده که جسم در اونجا مطرحه. مجرمین رو در آتش جهنم بر وجوهشون میکشن، یعنی اینطور نیست که راشون ببرن، اونا رو دمر میندازن و روی و میکشندشون از روی صورت که صورتشون رو زمین کشیده میشه. این یسحبون با وجوه، البته وجوه برای نفس هم ممکنه گفته بشه، ولی با قید یسحبون که آمده، با فعل یسحبون که آمده اگه جمع کنیم دلالت بر تجسم میکنه، یعنی اینا جسم هستن که اینا رو به رو میندازیم و همونطور که به رو افتادن روی زمین میکشیمشون یا روی جهنم میکشیمشون. یوم یسحبون یعنی کشیده میشود فنار علی وجوهه. و همچنین سؤال ابراهیم خلیل از خدای متعال که عرض کرد رب ارینی کیف تحیی الموتا، این هم دلالت میکنه بر جسمانیت معاد، چون همونطور که آیه میدونید آیه اشاره داره به اون چهار تا پرنده‌ای که حضرت ابراهیم اونها رو کشت و گوشتشون رو مخلوط کرد و دوباره اونها محشور شدن و زنده شدن، زنده شدنشون به صورت جسمانی بود. پس این آیه اشاره میکنه که معاد هم جسمانی، چون از خدا میپرسه که چگونه زنده ها رو مرده ها رو در قیامت زنده میکنی. خدا به همین صورتی که بهش جلوه میده میفهمونه که من در آخرت زندهشون میکنم. و چون این جلوهی که برای ابراهیم حاصل شده جسمانی بوده، اون چه که در آخرت هم اتفاق خواهد افتاد جسمانیه. خب بله اینم خوب حرفیه که کیفیت احیای الموتا، یعنی مرده ها رو چگونه زنده میکنی، با فرض این که نفس مجرد باشه و میرا نباشه، یعنی نمیره دیگه، موتا نیست که خدا او رو احیا کنه. کیفیت احیای الموتا یعنی این انسان ها رو جسمشون رو چگونه احیا میکنی، والا نفسشون که حیات داشته و نمرده. به این نحو میشه این آیه رو توجیه کرد و دلیل گرفت بر جسمانی بودن ماد. اونم که حرف کردن درست خیلی نمیشه، ما فرمودیم درست. بله. و بعد باز استدلال دیگر، استشکال عزیز انایوهی حاضه اللهو بعد موتها، اشکالی که عزیز کرده، یعنی سؤالی که کرده و بعدم جوابی که خدا عملا به او داده، همه نشون دهنده اینه که معاد جسمانی است. چون در این اشکال او خواسته ببینه که این موجودایی که مردن چگونه زنده میشن، یعنی دوباره به همون صورت اول زنده میشن با حالت جسمانیتشون. بعدم خدا در جواب عملی که به او داده، او رو به همون صورت که قبلا بوده زنده شده، یعنی جسمانی زنده کرده. و حکایت اصحاب کهف تبیینا لحاظ الامر، و باز شاهد دیگری بر تجسم معاد، تجسم انسان ها در معاد، حکایت اصحاب کهف است که خدا این حکایت رو تبیینا لحاظ الامر، یعنی به خاطر بیان معاد ذکر کرده. چون اونها تقریبا حالت مرگ داشتن، اگرچه خواب بودن ولی یه حالتی از مرگ برشون عارض شده بود، و بعد هم که زنده شدن به صورت انسان طبیعی وارد شهر شدن و خرید فروش کردن. و کذالکه اثرنا علیهم کما قال الله تعالی کذالکه اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. این آیه شاهد بر، یعنی دلیل بر تبیین لحاظ الامره، دلیل بر جسمانیت معاد نیست. خود همون حکایت اصحاب کهف دلالت بر جسمانیت معاد میکنه، چون اون چیزی که در اصحاب کهف اتفاق افتاد مردن و دوباره زنده شدن با همون بدن بود، یعنی معاد بود منتها با جسم. پس معاد معاد تجسمیست، معاد با جسمه. بعد میفرماد که این حکایت اصحاب کهف به عنوان تبیین لحاظ الامر، یعنی به عنوان تبیین برای معاد آمده. این رو ایشون به آیه استشهاد میکنه که چرا، از کجا میگید که حکایت اصحاب کهف تبیینا لحاظ الامر آمده؟ میگه فرماد خود آیه دلالت بر این مطلب داره، کذالکه اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق. وعد الله یعنی وعده‌ای که برای قیامت داده. اثرنا یعنی اطلعنا، مطلع ساختیم اهل مدینه رو. بعد از اینکه اصحاب کهف زنده شدن، یکیشون رو فرستادن به طرف شهر که بره آدلوقه بخره بیاره، و بهش سفارش شدن که اون افراد شهر شما رو نبینن، دوباره جاتون رو میفهمن و میان میکشنتون. که بعد که میرن پولو که در میاره بده، اون فروشنده میبینه این پول مال مثلا حدود 300 خورده ای سال قبله، میگه این از کجا گیر آوردید؟ بالاخره جریان معلوم میشه، به پادشاه میرسه. پادشاه ها دو تا امیر اونجا بودن، هر دوشون میان که ببینن جریان چیه. وقتی وارد میشن، اینا دوباره از خدا میخوان که به همون حالت این اصحاب کهف از خدا میخوان که دوباره به اون حالت اول برگردن. و این دو تا پادشاه وارد میشن تو اون غار و اینا رو در اون حال میبینن. اهل مدینه وارد غار میشن و اینا رو در اون حال میبینن. آیه داره اشاره به اون مطلب میکنه، مطلع ساختیم، اصلا یعنی مطلع ساختیم، اون مفعولم محذوفه، اهل مدینه رو مطلع ساختیم، علیهم بر اصحاب کهف، لیعلموا ان وعد الله حق، تا بفهمن که معادم همینطوره، اونم حقه. پس توجه میکنید که حکایت اصحاب کهف تبیین لهذا الامر، یعنی تبیین للمعاد، خود سریعایه داره اینو میگه، میگه ما اصحاب کهف رو پیش اهل مدینه به اهل مدینه نشون داریم تا بدانن که وعده خدا حقه، یعنی معاد حقه. می فرمد این سبع و هذه النصوص تفریع بر مطلب گذشته است و خلاصگیری از این مطلبه. بعد این نصوص دلالت می کنند، نصوص آیه قرآنی دلالت می کنند بر این که معاد للعبدانه و بعضی ها دلالت می کنند که معاد للعرواهه، یعنی بعضی ها معاد جسمانی رو میگن، بعضی معاد روحانی رو میگن. ایشون می فرمد که تحقیق اینه که هیچ کدوم از این دو آیه با هم منافاتی ندارن، چون که ما قبلا گفتیم بدن اخروی با بدن دنیوی فرق داره، نه خود بدن فرق داره، مادهش فرق داره، اینا قبلا توضیح دادیم. ماده بدن دنیایی عنصر، یعنی مجموعه است، مرکبی است از آب و خاک و هوا و آتش، ولی بدن، ماده بدن اخروی یا جسمی که بدن اخروی در او حلول کرده، چیزی است مناسب خود آخرت، مناسب عالم آخرت. پس بدنی که در اونجاست با بدن اینجایی فرق داره. بدن آخرت مثل سایه است برای نفس. اگر نفس رو به نور تشبیه کنیم، اون بدن رو به سایه تشبیه میکنیم، بدن اخروی رو به سایه تشبیه میکنیم. گویا که این بدن لازمه این نفسه، همونطور که باز قبلا هم گفتیم از نفس ما بدنمون در آخرت صادر میشه. اینطور نیست که یه بدن ساختهی باشه نفس ما به او تعلق بگیره، بدن این رو خودمون در همینجا میسازیم، یعنی ماده بدنیمون رو و شکل و هیئتش رو همینجا میسازیم و در آخرت و وقتی که غلاف دنیایی رو از ما گرفتن، ما به همون بدن آخرتی که تعلق داشتیم باز متعلق میمونیم و اون بدن ظاهر میشه. یعنی الان بدن آخرتی پیش ما هست و نفس ما به او تعلق داره، بعد که غلاف دنیایی رو از ما گرفتن، اون غلاف اخروی ظاهر میشه. خب اون غلاف اخروی هم لازم نفس ماست، لازم نفس ماست و نفس ما رو رها نمی کنه. پس اگر این چنینه، وقتی خدا میگه من انسانها رو، روح انسانها رو محشور میکنم، خب وقتی روح محشور شد لازمش هم که بدن محشور میشه. یا اگر میگه من بدن رو محشور میکنم، در بعض آیات داره که بدن رو محشور میکنم، ملزومشم که نفس محشور میشه. پس هر یک از دعایه اشاره به هر دو مطلب دارن. اون آیه که دلالت میکنه بر حشر ارواح، دلالت بر حشر اجساد هم داره. اونی که دلالت بر حشر اجساد میکنه، دلالت بر حشر ارواح هم داره. چرا؟ چون ارواح و ابدان در قیامت لازم و ملزومن، همدیگر رو رها نمیکنن. مثل ابدان دنیوی نیست که یه روزی بهش میگن رها کن، به نفس میگن رها کن و برو و این بدن دنیوی خاک میشه و از بین میره، یعنی دیگه بدن نیست، یعنی ماده بدن نیست. از این عبارات تسامحی ها، چون قبلا گفتیم من اعتماد و حرفای گذشته دارم، یه مقداری اگر تسامح باشه خودتون ذهنتون حل کنید که منظور از ابدان یعنی مواد ابدان، و الا خود بدن رو ایشون میگه منتقل میشه، خود بدن منتقل میشه، مادهش که این مرکب من العناصر منتقل نمیشه. فبعض هذه النصوص يدل على ان المعاد للعبدان، بعضی از این نصوص قرآنی معاد رو برای عبدان قرار میده و بعضها يدل على انها انه یعنی معاد للارواح. و تحقیق این است که ارواح و عبدان در قیامت لازم و ملزومند، بنابراین اگر یکیش محشور بشه دیگری هم محشور میشه، مثل بدن دنیوی، مثل ماده بدن دنیوی و نفس نیست که اگر نفس رو منتقل میکنن بدن منتقل نشه. در دنیا این چنینه، وقتی نفس منتقل میکنم به دار آخرت، ماده بدنش همینجا میمونه، منتقل نمیشه. ولی در آخرت اینطور نیست، اگر نفس محشور شد، بدنم که لازمه اوست محشور میشه، اگر بدن محشور شد، نفسم محشور میشه. پس آیاتی که دلالت بر حشر ابدان میکنن، بالملازمه دلالت بر حشر ارواح هم میکنن و برعکس. و تحقیق ان الابدان الاخرویه مسلوب عنها کثیر من لوازم هذه الابدان. ابدان اخرویه بسیاری از لوازم این ابدان دنیوی رو ندارن. مثلا یکی از لوازم این بدن دنیوی، فرض کنید که عروض مرض در وقت پدید آمدن فلان حادثه است، مثلا با شرط این که فلان حادثه پدید بیاد این نفس مریض میشه، اونجا دیگه حرفا نیست. مثلا فرض کنید اگه چاقو رو بر این بدن فرو کردن این زخمی میشه، اونجا شاید دیگه این حرفا نباشه. حالا مثال دارم عرض میکنم، نمیدونیم که حالا اون لوازمی که اونجا نیست چیه و لوازمی که هست چیه، ولی علی حال بالاخره لوازمی ما داریم که در اونجا هست و در اینجا نیست. و تحقیقا الابدان و الاخروی مسلوب و ننها کثیر من لوازم هذه الابدان، یعنی هذه الابدان دنیویه. فإن بدن الاخره کذل لازم للروح، مانند ذله، همونطوری که ذل یعنی سایه لازم نوره، همچنین هم بدن آخرتی لازم روحه. او که عکس یرافی مرآتن، عکسی که در آینه دیده میشه، که این عکس از اون آکسی که در آینه است جدا نمیشه، از اون آکسی که عکسش تو آینه افتاده جدا نمیشه، همچنین هم بدن از روح جدا نمیشه. علی حال میخواد بگه این دفعه لازم ملزوم هست، اگر یکی محشور شد دیگری هم محشور میشه. کما ان روح فی هذا البدن، حالا که وضع نفس و بدن رو در آخرت توضیح داد، حالا میخواد وضع نفس و بدن رو در این دنیا توضیح بده. میگه که بدن در دنیا مثل دیوار میمونه و روح در همین دنیا مثل نور میمونه. وقتی نور بر دیوار میفته، دیوار روشن میشه بدون اینکه این نور در او وجود داشته باشه. یعنی شیء عارضی است که تا وقتی این نور میتابه این دیوار روشنه، بعد از اینکه این نور پس زده شد دیوار تاریک میشه، چون ذاتش تاریکه. همچنین در دنیا حیات به وسیله نفسه و این حیات وقتی تابید بدنم حی میشه، اما حی بالعرض میشه، ذاتن بدن تاریکه یعنی حیات نداره و ذاتن نفس حی روشنه یعنی حیات داره. همونطور که نور اگر بر دیوار تابید، خود نور در واقع روشنه نه دیوار روشنه، و ما بالعرض میگیم دیوار روشنه، یعنی مجاور دیوار که نوره روشنه نه خود دیوار. همچنین در این دنیا حیات هم مال مجاور بدنه که نفسه، نه مال خود بدن، و بدن بالعرض حیه. پس مثال نفس ما با بدنمون در دنیا مثال نوریست که بر دیوار تابیده، و مثال بدنمون دیواریست که نور بر او تابیده. مثال دیگری میزنن، میفرمان که گاهی بر روی کاغذ نقشی میکشیم، این کاغذ ماده قابله و اون نقش در این کاغذ افتاده، نفس ما مثل اون نقش میمونه و بدنمون مثل اون کاغذ میمونه. همونطور که کاغذ از خودش چیزی نداره، نقشی چیزی نداره، یه امر ساده است، فقط از خودش قابلیت داره، همچنین بدنمون از خودش حیاتی و چیزهایی که لازم حیاته نداره، و از اون نفسی که بهش تعلق گرفته حیات رو و لوازم حیات رو استفاده میکنه. همونطور که این کاغذ از اون نقشی که روش افتاده این نقش رو استفاده میکنه. در واقع نقش مال کاغذ نیست، مال مجاور کاغذه. همچنین حیات و لوازم حیات مال بدن نیست، مال مجاور بدن یعنی نفسه. همونطور که قرطاس یه امر، یعنی کاغذ یک امر بی نقشه، بدون هر کماله و فقط قابلیت پذیرش کمال رو، یعنی صبر منقوشه رو داره، همچنین بدن هم فاقد هر کمالی است بجز قابلیت کمال. قابلیت کمال رو داره بدن به عنوان این که بدنه ها، نه بدن به عنوان که یه مرکبه. بدن به عنوان که مرکبه یه موجود بالفعله و کمالات لایق خودشو داره، چون بالاخره یه مرکب عنصری، هر مرکب عنصری در اون چه که داره بالفعله و کمالاتش هم داره. اما به لحاظ بدن بودنش، یعنی به لحاظ این که بدنه برای نفسه، هیچی نداره جز قابلیت نفس. به لحاظ مرکب بودن چرا مرکبه؟ وقتی هم که این بدن نفس ازش میگیریم مرکب باقی میمونه با تمام کمالات خودش، ولی مرکب به ما انه بدن من لانسان دیگه باقی نمیمونه، بعدا متلاشی میشه، چون حافظش که نفس بوده از این رفته، یعنی بدنیتش از این رفته. پس روشن شد که روح در این دنیا به منزله نوریست که بر دیوار افتاده، یا به منزله صورتیست که بر کاغذ نقش بسته. کما ان روح فی هذا البدن، یعنی بدن دنیایی، کزو این واقع این علا جدار این او کسو بر این منخوشت این سیغیر تازه. بدن آخرتی لازم روحه، روح هم در این بدن، این به هذا البدن میتونید آخرتی هم بگیرید ایبی نداره، ولی دنیایی هم قرارش بدید باز مشکلی نداره. کما این که روح در این بدن کزو این واقع این علا جدار او کسو بر این منخوشت این سیغیر تازه. تا اینجا شواهدی که آوردیم شواهد آیی بود، یعنی آیه قرآن بود. حالا میخوام به شواهد روایی اشاره کنیم. شواهد روایی رو نمیاریم، فقط اشاره میکنیم. وقت کان شبه هذه الاخبار المنقولت عن الكتب السماویه واردتون فی الاحادیث النبویه علی الصادقه بها و آله الصلاه و التحیه. شبه اسم این کان است، واردتن که من واردتن اشتباه خوندم، واردتن خبرشه. شبه این اخباری که از کتب سماویه نقل کردیم، شبه این نصوصی که از کتب سماویه نقل کردیم، که از تورات، که از انجیل، که از قرآن وارد است در احادیث نبویه، یعنی در احادیث ما نظیر اینها رو داریم، اگرچه احادیث رو فکر نمی کنیم. علی الصادق بها و آله الصلاة و التحیه. صادق وقتی با به متعدی بشه به معنی آشکار سازنده است. علی الصادق بها یعنی بر اون کسی که این شریعت رو آشکار ساخت و بر آلش صلاة و التحیه. چما قبل مشهور بین اهل الحدیث و روایه. خب وقتی تموم شد، آخرین شاهد رو میخوام ذکر کنیم بر معاد. آخرین شاهد بر معاد کلمات اساطین حکمت هست که ما فقط از بین اونها کلمات سقراط رو و بعدم کلام اصولوجیا رو ذکر می‌کنیم که حالا اشتباهاً میگه ارسطو ولو افلاطون. وفی کلام اساطین الحکمه و عظماء الفلسفه آخر پاراگراف داره مثل مذاکرنا. فی کلام اساطین الحکمه خبر مقدمه، مثل مذاکرناه و مبتدا مؤخره. فاصله بین این خبر و مبتدا زیاده. و در کلام اساتید حکمت و بزرگان فلسفه، الذین اقتبسوا اقتبسوا اخذوا انوار علومشون را به رجوع الی حامل الوحی و الکتاب. اساتید حکمتی که با انبیا مرتبط بودن و از وحی و کتاب علومشون رو می گرفتند، دون متأخریه، نه اون گروه متأخرشون که اسمشون مشا شد که از ارسطو به بعد شروع شد، که اینا دیگه رابطهشون رو با انبیا قطع کردن، منحصراً به سراغ فکر رفتن. دون متأخریه المقنعین علی طریقت البحث و تکرار، اونایی که قناعت کردن به طریقه بحث و تکرار، غیر المختفین آثار الانبیا فی کشف الارض انوار، پیروی نکردن از آثار انبیا در این که انوار علم بر اونها کشف بشه. قبلی ها اقدمی با انبیا مرتبط بودن، مسائل و علومشون رو از انبیا و وحی می گرفتن، اما متأخرینشون به همون فکر و بحث، بحث یعنی فکر، به بحث و فکر و استدلال قناعت کردن و از آثار انبیا پیروی نکردن. در کلام اساطین حکمت هم مثل ما ذکرنا هست، یعنی مثل اون که ما از آیات تورات و انجیل و قرآن ذکر کردیم، مثل این کلمات هست. یعنی اون هم اعتراف به معاد دارن، اعتراف به نعیم و جهیم دارن، منتها با اختلاف در تبیین. قال سقراط معلم افلاطون الالهی: و اما الذين ارتكبوا الكبائر فانهم يلقون في تطاوش ولا يخرجون منها ولا يخرجون منها ابدا. در عبارت سقراط، انسان ها به سه دسته تقسیم شدند. یکی انسان هایی که مجرمن و از جرمشون تا وقتی که زنده بودن پشیمون نشدند. دوم انسان هایی که مجرمن و در زمان حیات دنیاییشون از جرمشون پشیمون شدن. سوم انسان هایی که محسنن، از اول جرمی ندارن که بعد پشیمون بشن. این سه گروه رویشون وضعشون رو بیان میکنه. میگه اما مجرمینی که تا آخر عمرشون پشیمون نشدن، اینها رو خدا در ترتابوس میندازه. ترتابوس رو بعد منا میکنیم چیه؟ قسمتی از جهنم، حالا بعدا کامل تر توضیح داده میشه. اینا رو در ترتابوس میندازه و در اونجا مخلدن و همیشه هستن، هیچ وقت هم خارج نمیشن. اینا عذاب مخلد دارن، اصحاب کبائر، گناهان کبیره‌ای که پشیمون نشدن و تا آخر بر اون گناهان کبیره اصرار داشتن، اینا در جهنم میفتن، مخلدن هستن. گروه دوم رو میگه که کسانی هستن که جرم مرتکب شدند ولی پشیمون شدن از این جرمی که مرتکب شدن. اینها رو میگه که یک سال در ترتابوس خدا میندازه، بعد از یک سال موجی میاد و این موج اینا رو به ساحل اون جهنم که بیرون از آتشه پرتاب میکنه. بعد از دور صدایی شنیده میشه، دشمنان این شخصی که در جهنمه، دشمنان از خدا میخوان که این شخص رو حاضرش کن که بیاد جواب ما رو بده، ظلمی که بر ما کرده جوابش رو بده. این ندام همین نداست، ندایی که از دور میاد، صدای همون طلبکاراست، صدای طلبکارهاست، صدای مظلومینه که از خدا میخوان که این شخصی که الان از جهنم افتاده بیرون برای محاسبه بیاد جلو، نزدیک بشه، با اینا صحبت کنه. خب اینو خدا میفرسته پیش اون طلبکارا. اگر تونست طلبکارها رو طلبکار ازش قصاص میگیرن، اگر قصاص کردند و راضی شدن، این شخص گناهکار نجات پیدا میکنه. اگر راضی نشدن، دوباره میبرنش تو ترتابوس، حالا چقدر دیگه، شاید اونجا یک سال بمونه، باز دوباره همین وضع پیش میاد، موجی میاد و دوباره ندایی از دور شنیده میشه، دوباره طلبکارها اقدام میکنن، بازم این قصاص میشه، اگر اونا راضی شدن سبها و الا دوباره باز برمیگرده. این کار تکرار میشه تا بالاخره طرفکارا راضی بشن. اینم وضع گروه دوم. گروه سوم که از اول آدمای خوبی بودن، جرمی مرتکب نشدن که پشیمون بشن، اینا رو اصلا خدا از این زمین بیرونشون میبره، میبره توی ارض و زمین پاکیزه‌ای که نه آلودگی های گناه تو اونجا هست و نه مصیبت هایی که در این دنیا موجوده اونجا وجود داره. اونا یه زندگی راحتی رو در اون عرض نقیه ادامه میدن. خب این حرف سقراط. اگر سقراط این حرفایی که زده از وحی گرفته باشه، خب قبول میکنیم، اما اگر خودش گفته باشه، باید ببینیم که با کشف رسیده یا با فکر رسیده. اگر با کشف رسیده باشه، به درد خودش میخوره ولی برای ما سودی نداره. اگر با فکر رسیده، نه به درد خودش میخوره نه به درد ما میخوره. پس اگر با وحی مرتبط باشه قبولش میکنیم، اون وقت مولانا با توجیه کنیم، یعنی تبیین کنیم که منظورش چیه. اگر بدون وحی بوده، یا کشف خودشه یا فکر خودشه، هیچ کدومش به درد ما نمیخوره، چه کشفش چه فکرش. منتها کشفش به درد خودش میخوره، فکرش به درد خودش نمیخوره. قال سقراط معلم افلاطون الهی: و اما الذين ارتكبوا الكبائر، کسانی که مرتکب گناهان کبیره شدند، فانهم یلقون فی تطاووس و نسخه بره ترتاروس، ولی ترتابوس همه جا من دیدم. ولا یخرجون منها ابدا، این گروه اول که گناه کردند و پشیمون نشدن. گروه دوم، و اما الذین ندبوا علی ذنوبهم مدت عمرهم، کسانی که گناه کردند ولی در طول عمرشون پشیمون شدن از گناهانی که قبلا انجام دادن. و قصرت آثامهم عن تلک الدرجه، این دیگر من از خارج نگفتم، گناهانشون از درجه گناه گروه اول پایین تر بود، یعنی گناهان کمتری مرتکب شده بودن. حالا یا اگر گناه کردن پشیمون شدن، یا از اول گناهان کمتری کردن. فإنهم یلقون فی ترتاوس سنة کاملة یتعذبون، ثم یلقی، که یک سال کامل در ترتاوس معذبن، ثم یلقیهم الموج الى موضع ینادون منه، بعد موج اونها رو پرتاب میکند به جایی که از اونجا صدایی میشنوند. اون صدا چیه؟ توضیح نمیده که اون صدا چیه، فقط میگه خصومهم یسألونهم الاحذار عن القصاص، دشمنانشون به اونها میگن که، دشمنان این طلبکارا، مظلومین، اونایی که اینها معذبین ظلم کردن بهشون، ازشون میخوان که حاضر بشن در مقابل، بیان پیش همین خصوم عن القصاص، بیان دو قصاص بشن، یعنی تلافی اون کارهایی که کردن پس بدن. لینجو من الشرور، لینجو من الشرور، این ضمیر لینجو برمیگرده به الذین ندمو، نه به خصوم، تا این الذین ندمو از شرور خلاص بشن، یعنی قصاص بشن بعد از شرور و عذاب خلاص بشن. وقتی خلاص شدن بره مثلا در نهیم، فا این رضو انهم، ضمیر رضو برمیگرده به خصوم، فإن رضوا عنهم، اگر این خصوم راضی شدن، عنهم یعنی از این کسانی که ندمو علی ذنوبهم، که سبها دیگه جواب این رو نگفته، یعنی دیگه تمام کارشون، و الا یعنی اگر اون خصوم راضی نشدن، اعیدوا، یعنی این مجرمینی که پشیمون شدن، اعیدوا الی ترتاوس، دوباره باز برمیگردن به همون جهنم، و لم یزل ذلک دعوهم الی ان یرضا خصومهم عنهم، این وضع ادامه داره تا اینکه خصومشون راضی بشن. ده به معنی عادت میاد، به معنی کار میاد، به معنی روش میاد. اینجا به معنی کار و روش میاد، نگفتن دوباره برگردون به جلسه اولشون. این هم گروه دوم. اما گروه سوم، والذین کانت سیرتهم فاضله یتخلصون من هذه المواضع من هذا الاف، همینطور که میخونم وصلش کنید، و الذین کانت سیرتهم فاضله یتخلصون من هذه المواضع من هذا الاف، کسانی که سیره فاضله داشتن و از اول کارهای خوب انجام دادن، روششون روش درستی بود، حالا چه روش عملی باشه، چه اخلاقی باشه، چه اعتقادی باشه، اینا یتخلصون من هذه المواضع من هذا الاف، از این مواضع، این زمین خالی خلاص میشن، یعنی مواضع مسکونی که در این زمین هست که محل مصیبت ها و آلودگی هاست، اونا رو بیرون میکنن، میبرن در یه زمین پاکیزه‌ای که نه آلودگی های گناهه و نه مصیبت ها. و یستریحون من هذا المحبس، هذه ظاهرا درست نیست، و یستریحون من هذا المحبس، از این محبس که این زمینه و دنیاست خلاص، راحت میشن. و یسکنون الارض نقیه، نقیه یعنی پاکیزه. قال المترجم، حالا ترتاوس چیه؟ ترتاوس رو میگه که یک گودال خیلی عمیقه که همونطور که در گودال‌های عمیقی که در زمین‌های پست قرار گرفتن، آب‌ها با فشار وارد میشن و جریان پیدا میکنن و میریزن تو این گودال، همچنین در این گودال آتش میریزه، یعنی آتش روی آتش میغلطه. و این عبارت کاشف از اینه که در اونجا آتش برافروخته است، التهاب داره، یعنی یک آتش آرومی نیست. همونطور که آب وقتی جریان پیدا میکنه از محل مرتفع میریزه تو این گودال، همینطور رو هم میغلطه و شتاب پیدا میکنه، آتش هم در اونجا این چنینه که انهو موج میزنه. امواجی هم که گفتیم در ترتاوس مجرمین رو به بیرون پرت میکنه، همین امواج خود آتشه، چیزی دیگه موج دیگری نیست، امواج خود آتش پرتابشون میکنه. پس منظور از ترتاوس یه شکاف بزرگیست گودال عمیقی است که آتش در اون جریان پیدا میکنه و همونطور که عرض کردم روی هم میخلطه. یا منظور اینه، یا منظور سقراط از ترتابوس دریاست، یعنی دریایی از آتش، ترتابوس به دریا گفته شده، یا منظورش قاموسیست که سیه دردور، قاموس گودترین جای دریاست. بعضی جاهای دریا که خیلی گوده خوب آرومه، اما بعضی جاها آب دوران داره، این دوران از اون عمق شروع میشه میاد تا بالا. اگر کسی نزدیک این محل بشه آب او رو میچرخونه و میبردش پایین. اصطلاحاً در اصطلاح فارسی به دور دور گفته میشه گرداب. گرداب جای خطرناکی، حتی کسانی که در شنا هم خیلی مسلطن سعی میکنن که از گرداب پرهیز کنن. میفرماد که احتمالاً ترتابوس عمیق، اصطلاحاً گفته شده بر اون قسمت عمیق جهنم که حالت گردابی داره، که هر کی رفت توش به این زودی نمیتونه خلاص بشه. این سه تا معنا که برای ترتابوس شده، یکی عبارت از شکاف یا گودال عمیقی است که آتش در او جریان داره، یکی ترتابوس یعنی اصلا دریا، یکی ترتابوس یعنی گودترین جای دریا که در او گرداب هم باشد. قال المترجم، یعنی مترجم کتاب سقراط، ترتابوس شقون کبیر یا شقون کبیر. اگر شق بخونیم به فتشین یعنی شکاف، اگر شق بخونیم به کسرشین یعنی ناحیه. ظاهرا شق بهتره، شکاف بزرگ با اون عبارت بعدی به سازگار تره. شقون کبیر یعنی یک شکاف خیلی بزرگی. اهویتون تسیل و الی و اهویتون تسیل و الی هل انهار، اهویه درست نیست، فتره بی خود گذاشته، اهویه جمع حواست، اینجا مناسبت نداره. اهویه یعنی گودال عمیق، مفردم هست، جمع نیست. اهویه یعنی گودال عمیقی که تسیل و الی هل انهار، یعنی رود رو که وقتی ول میکنیم به سمت اون میره، زمین پستیه گوده، لذا همه آبها جریان پیدا میکنه به سمت اون. الا انه یصفه بما یدل على التهاب النیران، ترتابوس گفتن بنابر این است که سقراط یصف این شق رو یا این اهویه رو بما یدل على التهاب النیران، توصیفی میکنه که دلالت کند بر این که آتش‌هایی که در اون گودال هستن التهاب دارن. التهاب یعنی افروختگی، یعنی آتش آرومی نیستن، آتش دارای موجن، همونطور که هستن رو هم می‌غلطن. پس این که اسم اون جهنم رو ترتابوس گذاشت برای همینه که توصیف کند جهنم رو به مایت الله علی التهاب نیران. و کنه یعنی به البحر، گویا سقراط قصد می کند به ترتابوس بحر رو. این معنای دومی است که برای ترتابوس شد. معنای سوم، او قاموسن فیه دردور، یا قصد کرده به ترتابوس گودترین جای جهنم رو که درش گرداب هم باشه. این کلام سقراط بود و ترجمه مترجم. اما کلام اصولوجیا که ایشون اشتباها به استاد الفلاسفه نسبتش میده، یعنی به ارسطو، ایشون هم باز توضیحی داره که با معاد سازگاره. البته ارسطو ظاهرا هیچ بحثی از معاد نداره، اصولوجی هم که مال ارسطو نیست، اصولوجی هم مال افلاطونه، ایشون بحث معاد رو مطرح کرد. ولی در کلمات ارسطو اونجور که شنیده شده، من خودم نخوندم، اونجور که شنیده شده میگن اصلا بحثی از معاد نیست. این فرماد که نفس دو جوره، یک نفسی که به درجه عالی نرسیده، به درجه تجرد نرسیده، یه نفسی که به درجه تجرد رسیده، مرتبه عالی انسانیت رو طی کرده. اون نفسی که به مرتبه عالی رسیده، خب منتقل میشه، بعد از مرگش منتقل میشه به عالم عقل و در اونجا منعمه، هیچ رنجی دیگه نداره، چون اصلا اون عالم عالم رنج نیست. اما نفسی که متوسطه بین دنیا و آخرته، یعنی هنوز نتونسته به درجه عقل برسه، کاملا خودش از حس جدا نشده. این رو در بین عالم عقل و عالم دنیا معلق نگه می‌دارن، چون در دنیا بین الحس و العقل بود، بین الحس و العقل بود، بعد از موت هم بین عالم دنیا که عالم حسه و عالم عقل که عالم تعقل نگهش می‌دارن، در اونجا می‌مونه. منتها اگر بخواد ترقی بکنه براش آسان‌تر از ترقی کردن تو دنیاست. کسی که در دنیا اجازه داره که ترقی بکنه و برسه به محل عالی انسانی، اون کسی که وسط دنیا و آخرت قرار گرفته، وسط دنیا و عالم عقل قرار گرفته، او راحت تر میتونه به مقام عالی تر دست پیدا کنه. پس هر دوشون اجازه رفتن به بالا رو دارن، منتها اون کسی که متوسط بین السماء و الارض یا بین العقل و دنیاست، اون راحت تر میتونه به سمت بالا بره. اون کسی هم که رفته که رفته. پس انسان ها به این ترتیب دو دسته میشن، با دنیا که اضافه کنیم سه دستن. انسانی که در دنیاست، این میتونه ترقی کنه به عالم اعلا. انسانی که مرده، انسانی که مرده دو جوره، یا انسانی که ترقی کرده به عالم اعلا رسیده، خب اون یه سری میره عالم اعلا دیگه این مشکلات رو نداره. یکی انسانی که به عالم اعلا نرسیده، یعنی به درجه تعقل تو همین دنیا نرسیده، این وقتی که میمیره بین دنیا و آخره معلق میمونه، اما بهش اجازه صعود داده میشه. صعود او آسان‌تر از صعود در دنیا. خب حالا اگه این تو باشه، انسان زرنگی میذاره که اونجا صعود کنه، اینجا خیلی کار نداره، میذاره اونجا صعود، اونجا صعود آسان‌تره دیگه. و قال استاد الفلاسفه فی کتاب اصولوجیا، این النفس اذا سلکت من السفله الون ولم یبلغ الى العالم الاعلا. این البته من از خارج اشاره کردم، منتها توضیح کامل ندادم. حرف ایشون مخصوص کسانیست که تو دنیا راه افتاده باشن به سمت عالم عقل. اون کسانی که فقط به دنیا چسبیدن و هیچ طرف تعقل نرفتن، اونا مشمول این مطلب نیستن، اونا از همون اول تو جهنم هن. کسانی که به سمت آخرت راه افتادن، منتها عمرشون کفاف نکرده تا به عقل برسن، یا نفسشون از نظر فطری طوری ساخته شده بود که اون برده زیاد رو نداشت، تلاششو کرد ولی نرسید به اون قسمت عالی، به اون بخش عالی انسانیت. اینو معلق بین السماء و الارض میذارن، یعنی معلق بین دنیا و آخره میذارن، و بهش اجازه میدن که بقیه راه رو بعد از مرگش طی کنه. این مال کسانی که راه افتاده باشن. کسانی که راه نیفتاده باشن، اونا که از اول بعد از اینکه مردن میرن جهنم. ان النفس اذا سلکت من السفل الوا، نفس اگر از پایین به سمت بالا شروع کرده باشه، طی مسافت کرده باشه، ولی لم یبلغ الى العالم الاعلا بلوغا تاما، کاملا نرسیده باشه به عالم اعلا، این وقفت بین العالمین، بعد از اینکه مرد بین عالمین، یعنی بین دنیا و آخرت باقی میمونه. و کانت بین الاشیاء العقلیه و الحسیه، یعنی وجود میگیره، محقق میشه بین اشیاء عقلیه و حسیه، یعنی جایگاهش اونجاست که نه در درجه حسه که پایین باشه و نه به درجه عقل رسیده که بالا باشه، وسط اینجا قرار داده میشه. لذا دوباره میگه متوسطتن بین العقل و الحس. ولی یه فرق داره با موجود دنیا، با انسان دنیایی. فرقش اینه که این انسانی که به اون وسط رسیده، سیرش به سمت علم سریع‌تر از انسانیست که در دنیا باشه. غیر انها، یعنی ولی این چنین نفسی، اذا ارادت ان یفلک علوان سلک به احوان سعین، با کمترین سعی میتونه طی کند مسافت رو و به اون درجه علم برسه. ولم یشتد علیه ذلک، سخت نیست برش این طی مسافت، این سلوک، این چنین سلوکی برش سخت نیست. به خلاف وقتی که کانت فی العالم سفلا، به خلاف اون وقتی که در دنیا بود، ثم ارادت صعود الى العالم العقلی، بعد اراده میکرد که صعود کند به عالم عقلی، همچی که معنا میکنم معنا کنید، به خلاف آنجایی که در عالم سفلا بود و اراده میکرد که صعود کند به عالم عقلی، فا این نزالشه من ما یشتد دو علیها، این چنین صعودی برای سخت بود وقتی تو دنیا بود، اما حالا که وسط دنیا و آخرت قرارش دادن، این صعود براش آسونه. شاهد ثانی فی احوال الاخره به وجه تفصیلی. ما احوال آخرت رو مجملن گفتیم، دیگه تفصیل ندادیم که قبر یعنی چی، موت یعنی چی، صراط یعنی چی، میزان یعنی چی، اینا توضیح ندادیم، به طور مجمل تبیین کردیم. حالا میخوام تفصیلا وارد بشیم، یعنی اینا رو همه رو بگیم. موت چیه، بعث چیه، صراط چیه، بعد میزان چیه و قبر چیه، این همه باید توضیح داده بشه. در این شاهد ثانی میخوام این مسائل تفصیلی معاد رو تبیین کنیم. اولین بله اولین بحثی که ما در اینجا داریم درباره حقیقت موتی، اولین بحث درباره حقیقت موتی که میفرماد که همونطور که قبلا گفتیم موتی امر طبیعی است که بر نفس انسان عارض میشه. ابتدا اثبات میکنه که موت حقه. بعد از این که ثابت میکنه موت حقه، ثابت میکنه که موت اعدام نیست. و بعد از این که ثابت میکنه که موت اعدام نیست، دلائل نقلی رو بر این مدعا اقامه میکنه. تمام بحث در اشراق اینه. در این اشراق اول، در اشراق اول، اول بیان میکنه که موت حقه، دوم بیان میکنه که موت اعدام نیست، بعدن شاهد نقلی بر این مدعا که موت اعدام نیست اقامه میکنه. اما موت حقه، چرا حقه؟ چون یه امر طبیعی است و هر موجودی به امر طبیعی خودش، به امری که طبیعت براش قرار داده، حتما خواهد رسید. هر موجودی آنچه که طبیعت براش ترسیم کرده بالاخره به دست میاره، مگر موانعی بیاد جلوشو ببنده. بله اگر مانعی در کار نباشه، هر موجودی به اون چه که طبیعت براش فراهم کرده میرسه. اگر ما ثابت کنیم که موت یه امر طبیعی است، قهرن ثابت میشه که هر انسانی به این امر طبیعی خواهد رسید، پس موت میشه حق. الان ایشون میخواد ثابت کنه که موت یه امر طبیعی است. پس صغرای بحث اینه که الموت و امرون طبیعی هست، کبرا اینه کل امر طبیعی حق، بالاخره ثابت است و باقی میشه. نتیجه اینه که فالموت و حق. این که کل امر طبیعی حق که کبرا باشه، ایشون این رو به بداهت واگذار میکنه، به اثباتش نمیپردازه. چون معلومه هر چیزی که طبیعی باشه، یعنی طبیعت برای موجودی تدارک دیده باشه، بالاخره این موجود به او خواهد رسید مگر مانی بیاد. همون که عرض کردم از کبرا احتیاج به استدلال نداره، بس از سهراس که الموت و امر طبیعی، این رو ایشون میخواد ثابت کنه. بحثمون همونطور که بارها عرض کردم، در وقتی که وارد بحث موت میشیم، بحثمون در موت احترامی نیست، موت با تصادف، موت با سوختن، با غرق شدن که هنوز وقتش نشده، اینو میگن موت احترامی. اصلا ما در این زمینه بحث نکردیم، از اولم که وارد مباحث موت شدیم در این زمینه بحث نداشتیم. بحثمون در موت طبیعیه. موت طبیعی یعنی این که نفس بر اثر این که تمام حاجاتش از این دنیا برآورده شده، بی‌نیاز شده از این بدن، لذا بدن رو پس میزنه، میره سراغ کمالات بعدی که دیگه از بدن ساخته نیست. به تعبیر ایشون آنچه که در دنیا قابل کسب بود برای این نفس فراهم شده. نفس ها مختلفن ها، یکی ممکنه آنچه که در دنیا براش فراهمه کم برابر دیگری باشه، یا ممکنه نصف دیگری باشه. بالاخره افراد نفوسشون مختلفه، هر کی به حد کمال خودش اون مقدار که میتونه توش از دنیا برداره برداشت. وقتی برداشت به کمال لایق خودش رسید، دیگه بیش از این اگه بمونه نمیتونه استفاده کنه، پس بی‌نیاز میشه از این بدن. وقتی بی‌نیاز از بدن شد، بدن رو کنار میذاره، اقبال میکنه الالله تعالی، چون دیگه باید به کمال اصلی بره، به سمت خدا بره، وقت میشه انا الیه راجعون، همه میرن اون طرف. پس موت یعنی به کمال رسیدن حاجات دنیایی انسان، حاجات دنیایی نه خور و خوراک، حاجات دنیایی که زمینه کمال اخروی میشن، به تمام شدن حاجات دنیایی انسان و ابتدای سیر کمالی او الالله تعالی، اقبال او الالله تعالی. همین که این وضع پیش میاد، نفس از بدن طبیعتا میبره، این بریدن میشه موت. پس توجه کردید که موتی امر طبیعی است و امر طبیعی حق، پس موت حقه. این بیان مسئله اول. اشهاد ثانی فی احوال الاخره به وجه تفصیلی و فی اشراقات 16 به اشراق داره. الاول، اشراق اول فی حقیقت الموت. یجب ان یعلم ان الموت حق، یعنی ثابتون واقعیت داره. لانه امر طبیعی، این لانه امر طبیعی داره صغرا رو میگه، کبرا رو حفظ کرده که هر امر طبیعی حقه، پس نتیجه اینه که موتم حقه. وقت امر طبیعی رو داره بیان میکنه، منشأه اعراض النفس روشن میکنه که این موت، موت طبیعی، امر طبیعی. منشأ این امر طبیعی این است که نفس از عالم حواس، عالم حواس بارها از یعنی دنیا، چون شما مواد رو با حاستون درک میکنید، چون دنیا دنیای مواد عنصری است، بهش میگن دنیای حواس، بهش میگن عالم حواس، چون موجودات این عالم با حواس درک میشه، لذا این عالم رو میگن عالم ماده، میگن عالم حواس. عالم ماده میگن روشنه چون مواد عنصری داره، عالم حواس هم میگن چون موجودات این عالم با حواس درک میشه. پس منشأ این موت اعراض نفس هست از عالم حواس و اقبالش هست علالله و ملکوته. ملکوت هم بارها عرض کردم که عبارت هست از همون عالم تجرد، جلبته در تفسیر ملکوت بین متکلمین و فلاسفه اختلافه. متکلمین ملکوت رو مثل فلاسفه معنا، مثل عرفا معنا کردن، و فلاسفه دو جور معنا کردن، گاهی اطلاق شدن بر عالم عقل، گاهی اطلاق شدن بر کل مجردات. مثل ملا صدرا ملکوت رو به دو بخش تقسیم کرده، ملکوت اعلا، ملکوت اسفل. ملکوت اعلا رو جای ملائکه گرفته، ملکوت اسفل جای جن و شیاطین گرفته. ولی علی حال بالاخره ملکوت از یه نوع تجردی برخورداره، ملکوت اسفل تجرد کمتر، ملکوت اعلا تجرد تام. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم اینه که موت اعدام نیست، بلکه تفریق بین انسان و چیزیست که غیر انسانه. ایشون انسان رو عبارت میدونه از اون نفس. نفس هم یادتون از بارها عرض کردن، نفس عبارت هست از اون عقل تا اون قوه طبیعی بدن. همه این رو، این عرض عریض رو میگیم نفس، که مراتب متعدد رو برای نفس قائلیم. مرتبه عالی تعقل، مرتبه دانی هم تجسمه، که بدن هم همینه، که نفس وقتی منتقل میشه به دار آخرت با تمام این مراتبش منتقل میشه. اما یه چیز رو در دنیا میذاره و اون عبارت از ماده ایست که بخش پایینی نفس در او حلو کرده بود، بخش پایینی نفس که بدن رو تشکیل میداد در او حلو کرده بود. فقط این ماده باقی میمونه، این محل رو میارن بیرون، میکشن کنار میذارن و این بدن در محل دیگری که حالا هم هست ظاهر میشه. محل دیگر بدن برزخیه و بدن بدن اخرویه، که اینا رو قبلا توضیح دادم. حالا ایشون میفرماد که موت یعنی تفرقه انداختن بین تو که تو نفسی از اون بالا تا پایین، و بین غیر تو، یعنی این مادهی که الان بدنت داره، بین تو و ماده تو که غیر توست جدایی میندازن. این میشه موت. موت از بین بردن نیست، از بین رفتن نیست. نه اون غیر تو از بین میره، اون خاک میشه، از بین نمیره، نه تو از بین میری. حالا بعدا اشاره میکنیم که اصلا در جهان چیزی از بین نمیتونه بره، هرچی وجود گرفت هست. این مطلبیست که امروز ثابت شده، خیلی عجیبه، خیلی خوب ثابتش میکنه ایشون، یعنی با دلیل عقلی ثابتش میکنه، حالا که با تجربه ثابت کردن، ولی ایشون با دلیل عقلی ثابت میکنه که هرچی وجود گرفت دیگه ممکن نیست از بین بره. حالا پس اینطور شد که ما از بین نمیریم، غیر ما هم که مدتی مرکب ما بوده اونم از بین نمیره. بین این دوتا تفرقه ایجاد میشه، این تفرقه میشه موت. پس موت عبارت هست تفرقه انداختن بین تو و بین آن چیزیست که غیر توست، نه این که اعدام باشه، کسی را اینجا از بین نمیشه. و لیسه هو امرن یعد موت، یعنی موت چیزی نیست که تو رو اعدام کنه، بل یفرق بینک و بین ما هو غیرک، بلکه بین تو که همون نفس با اون عرض عریضه و بین ما هو غیرک که بدنه فاصله میندازه. بدنی که نه تو هستی، یعنی ماده‌ای که نه تو هستی، نه صفات لازمه تو هست. صفات لازمه همون کمالات وجوده، مثلا علم، قدرت، اینا صفات لازمه ما هستن. بدن نه خود نفس ماست، نه صفات لازمه نفس ماست. اون وقت بین این نفس ما که دارای این صفت لازمه است با این غیر ما که عبارت از این ماده است جدایی میندازن و این میشه موت. این مطلب دوم که ادعای این است که موت اعدام نیست بلکه تفرقه. مطلب سوم استدلال نقلی است یا حتی استدلال عقلی بر این که موت اعدام نیست. استدلال عقلی ما همونی که قبلا گذشت که نفس ما محل حکمته، محل حکمت و صور علمیه است. همونطور که صور عقلیه و حکمت از بین رفتنی نیست، محلش هم که نفس از بین رفتنی نیست، که اینو قبلا داشتیم در اشارات هم اول نمت هفت اشاره شده، اونجا هم میتونید مراجعه کنید. به همین دلیل استدلال میکنه شیخ که صور عقلیه در نفس به وجود میان، اونا مجرده، نفس مجرده، بعد میگه نفس باقی میمونه، هم خودش هم صور عقلیش به برکت فاعلش که عقول عالی است. در اینجا میشون همینو میفرمان، میگن که دلایل عقلی ما داریم بر این که محل حکمت از بین نمیره، دلایل نقلی هم داریم بر این که محل حکمت از بین نمیره. این دلایل نقلی و عقلی نشون میده که موت اعدام نیست، چون اگر بخواد موت اعدام باشه لازمش اینه که محل حکمت که نفس از بین بره و این رو نه عقل اجازه میده نه نقل. لأن القوات قائمتون علا ان محل الحکمت لا ينعدم. قوات یعنی دل ادله عقلیه، در ادله قطعیه، ادله قطعیه چه عقلیه چه نقلیه. قوات قائمن یعنی ادله قطعیه قائمن بر این که محل حکمت لا ينعدم از بین نمیره. کما فی الحدیث النبوی، اشاره به ادله نقلیه است. عقلیه رو ذکر نکرده چون قبلا گفته اینا رو، نقلیه رو حالا اشاره میکنه. کما فی الحدیث النبوی خلقتم للبقاء لا للفنا، برای مردن از بین رفتن خلق نشدید. و فی الحدیث ایضا الارض لا تاکل محل الایمان، محل الایمان یعنی محل الحکمه، همینی که گفتیم از بین نمیره، محل الحکمه از بین نمیره. حدیث هم همینو میگه، ارض نمیتواند محل ایمان رو بخورد، محل ایمان یعنی همون نفس. و در کتاب یعنی آیه در قرآن داریم که احیا اون این درب بهیم یرزقون فرهین به ما آتاهم الله. احیا یعنی چی؟ یعنی هم زنده، از زنده رفتن، تازه صفت زنده ها هم دارن، هم یرزقون هم فرهین، صفت زنده ها هم دارن. پس معلوم میشه که ما از بین نمیریم بلکه بین خودمون و آنچه غیر از خودمونه تفرقه ایجاد میشه. خب الاشراق الثانی فی ماهیت القبر و عذابهی و ثوابهی. اشراق الثانی اشراق طولانیست و بسیار پر مطلبم هست. من اشارهی به فهرست بحث میکنم، هر چقدر هم تونستیم میخونیم ظاهرا نمیتونیم به جای زیادی برسیم. ایشون ابتدا چهار تا حیات و چهار تا زندگی بر انسان قائل میشه. این چهار تا زندگی دو تاش تو دنیاست، دو تاش مربوط به آخرته، ولی ممکنه مثلا تو همین دنیا مثلا اتفاق میفته. دوتاش دنیاییه، دوتاش اخرویه. برای دوتایی که دنیاییست یک قبر درست میکنه، برای دوتایی که اخرویست یک قبر دیگه درست میکنه. پس دوتا قبر داریم، یک قبر برای حیات دنیایی یک قبرم برای حیات اخروی. حالا مقدمتاً باید توضیح بدیم که این حیات ها چی هستند تا بعداً ببینیم مرادمون از قبر اون دنیوی چیه و مرادمون از قبر اخروی چیه و بعدم عذاب و ثوابی که در قبر داده میشه یعنی چی. در این اشراق ما میخوام ماهیت قبر بیان کنیم و ما قبول نداریم که قبر همونیست که این جسد رو توش گذاشته. این ما قبر نمیدونیم، عرف اینو قبر میگیم، ما قبر نمیگیم. ما برای حیات دنیوی قبری قائلیم، برای حیات اخروی قبر دیگری قائلیم و برای هر کدومم عذاب و ثوابی. پس هم قبر معتقدیم هم عذاب و ثواب رو معتقدیم، منتها قبر رو عذاب و ثواب رو طوری تفسیر نمی کنیم که عرف میزنه. اما اون چهارت حیات، یکی حیات نباتی است، یکی حیات حیوانی است. این دوتا مربوط به دنیا هستن، حیات نباتی و حیات حیوانی. که حیات نباتی کارش همونطور که بارها عرض کردن سه تاست: تغذیه، تنمیه و تولید. یعنی تغذیه این موجود به وسیله نفس نباتیش انجام میشه، وسیله حیات نباتی نفس نباتی انجام میشه. تنمیه و رشدش هم همینطور، تولید مثلش هم همینطور. لذا میبینید که حیوانات، انسان، نبات که همشون نفس نباتی دارن، همشون حیات نباتی دارن، این سه کار رو انجام میدن. یعنی هم تغذیه دارن، هم تنمیه دارن، هم تولید. نفس حیوانی دو تا کار انجام میده، یکی حرکت ول اراده و یکم احساس. هر موجودی که تونست این دو تا کار انجام بده حیوانم هست، حالا چه انسان باشه چه انسان نباشه. هر موجودی که اون سه تا کار انجام میداد نباته، یعنی حالت نباتی داره. حالا یا نبات به شرط لاست مثل درخت، یا نبات لا به شرط مثل حیوان انسان. و همچنین هر موجودی که تونست حرکت و احساس رو انجام بده حیوانه، چه حیوان به شرط لا مثل پلنگ و اینها و چه حیوان لا به شرط مثل انسان. این دوتا حیات برای انسان هست، هم حیات نباتی هست، می‌بینیم انسان این ستا کار انجام میده، هم حیات حیوانی هست، اون دوتا کار دیگر هم می‌بینیم انسان انجام میده. اما دو حیات دیگه هم داریم که حیات اخروی به حساب میاد، یکی حیات نطقی، یکی حیات قدس، حیات قدسی. اما این نصیب هر کسی نمیشه، همه انسان ها به این دو حیات نمیرسند. اون دو حیات اول همه میرسند، اما این دو حیات دوم رو بعضی ها بهش نمیرسند، بعضی ها به حیات سوم میرسند، به چهارمی نمیرسند. کم هم این کسانی که هر چهار تا حیات داشته باشن. حیات نطقی یعنی حیات تعقل، انسانی به درجه برسه که تعقل بکنه. انسان ها نوعا، قبلا عرض کردم، انسان ها نوعا تخیل میکنن و خیلی هم هنر کنن تخیلشون رو کلی میکنن که میشه خیال منتشر. بازم تعقل نمیتونن بکنن، تا آخر زندگیشون هم تعقل نمیکنن. کمن کسانی که بتونن تعقل کنن، به درجه تعقل رسیده باشن. اینا حیات کسانی که به درجه تعقل میرسن حیات نطقی پیدا میکنن. چهارم حیات قدسیه. حیات قدسی مال کسیست که صاحب روح الهی شده باشه. روح الهی کسی پیدا میکنه که بتونه کار الهی بکنه. مثلا به عکسی که روی پرده کشیده شده و به صورت شیره دستور بده و شیر ظاهری بشه، این نفس قدسی داره، این روح الهی داره، کار خدایی میتونه انجام بده. یا به درخت اشاره کنه درخت بیاد جلو، یا به ماه اشاره کنه شب به قمر بکنه، به امثال ذلك. این نفس قدسی رو انبیا دارن، اوصیا دارن، بعضی از اولیا هم موثق به داشتنش هستن. این دو تا حیات که هر دو حیات اخروی هستند. پس چهار جور حیات ما داریم، دو تاش دنیوی هستند که عبارت از حیات نباتی و حیات حیوانی باشه، دو تاش هم اخروی هستند که عبارت هست از حیات نطقی و حیات قدسی. اخروی هستن نه به این معنا که این دنیا پیدا نمیشن، اخرویان یعنی مربوط به آخرتن. اگر کسی اونا رو داشته باشه گویا دری از آخرت روش باز شده، یعنی مربوط به عالم بالا هستن، مربوط به این عالم دنیا نیستن. همونطور که عرض کردم عالم دنیای ما طبقه فوقانیش احساسه، یعنی بالاتر از احساس تو این عالم دنیا ما نداریم. اگر کسی تعقل میکنه مرتبط به عقل فعال، یعنی مرتبط به عالم ملکوته، مرتبط به عالم بالا. طول این دنیا تعقل نیست. انسانی که در این دنیا ممکنه تعقل بکنه، منتها با اتصال بنابر قول مشا، یا با اتحاد بنابر قول صدرا، اتصال یا اتحاد با عقل فعال، یعنی اتصال با عالم ملکوت، اتصال با عالم بالا. پس انسان ها در همین دنیا هم میتونن صاحب قوه نطقیه و قوه قدسیه باشن، یعنی دارای حیات نطقی و قدسی، ولی این حیات ها مربوط به آخرت هست. پس اگر میگیم اخرویان، نه معناش این باشه که فقط در آخرت حاصل میشه، معناش اینه که اینها از صنف اخروی هستن ولو در دنیا حاصل میشن. حالا این تیکه رو بخونم، ظاهرم به بیشتر از این نرسیم. الاشراق الثانی فی ماهیت القبر و عذابه و ثوابه. وعلم ان للانسان الکامل، انسانی که به کمال رسیده باشه چهار تا حیات داره، همونطور که اشاره کردم انسان هایی که به درجه کمال نرسیدن چهار تا حیات ندارن، فقط همون دو حیات اولو دارن، یا خیلی دیگه پیش برن حیات سوم رو هم داشته باشن. البته اگر حیات سوم رو داشته باشن بازم بهشون میگیم انسان کامل، اونطور ندیگه کامل در حد اعلی. وعلم ان للانسان الکامل فی ایام کونه دنیاوی، در همون وقتی که تو دنیا داره زندگی میکنه، اربع حیاتات، یکی ان نباتیه، دوم ال حیوانیه، سوم ان نطقیه، چهارم ال قدسیه. اینکه این همه توضیح داده شد. سنتاها دنیاویتان، دوتای اول نباتیه و حیوانیه دنیاویه، و سنتاها اخرویتان، دو تا دیگه مخربی هم که نطقی و قدسی باشه. ایشون مثال میزنه، بعد از این مثال منتقل به مقصود میشه. مثال رو عرض بکنم. مثال رو میفرماد که کلام رو ملاحظه بکنید، یعنی سخنی که گفته میشه، این چهار هم توش هست. یکی نفس، بدون این که صدا در بیاد، خود نفس. یکی صدایی که با نفس بیرون میاد، چون بالاخره از جوف انسان میتونه نفس بیرون بیاد، میتونه نفس با صدا بیرون بیاد. گاهی ممکنه بی صدا نفس بیرون بیاد که فقط تنفسه، گاهی با صدا این نفس بیرون میاد. این شد دوتا، یکی نفس، یکی صدایی که همراه نفسه. سوم معنا، که این صدا دارای یه معنایی هم هست، هر معنایی، میخواد معنای خوب، میخواد معنای بد، بالاخره دارای یه معنایی هست. چهارم حکمت، یعنی معنای خوب، معنای درست. یک کلام رو که کلام حکمی باشه ملاحظه بکنید چهار مرتبه داره: نفس، صوت، معنا، حکمت. نفس و صوت که دو تا امرند، اینا همه مثلا فرض کنید پایین تره، اون معنا و حکمت بالاتره. این مثال رو که ملاحظه کردید، حالا ممثل رو ملاحظه کنید. نفس، حیات نباتی با حیات حیوانی رو، حیات نباتی رو تشبیه میکنیم به اون نفس، حیات حیوانی رو تشبیه میکنیم به اون صوت، حیات نطقی رو تشبیه میکنیم به معنا، حیات قدسی رو تشبیه میکنیم به حکمت که معنای عالیه. همونطور که توجه کردید این چهار تا در کلام از پایین به بالا مرتبن، یعنی از نفس تا حکمت به ترتیب چیده شده، همچنین در چهار تا حیاتی که انسان داره از نبات تا قدسی به ترتیب چیده شدن. پایین تر از همه حیات نباتی است، بالاتر از همه حیات قدسی است. پس میتونیم این مورد خودمون رو به کلام تشبیه کنیم، نباتیش رو به نفس، حیوانیش رو به صوت، نطقیش رو به معنا و قدسیش رو به حکمت. هنوز مثال تموم نشده، این مثال ما بیان کردیم، منتها ازش میخوام استفاده بکنیم و بعدم از طریق همین مثال وارد بحثمون که قبره بشیم. مثال ذالک الکلام، الکلام مشارن لحه ذالک نیست، خبر مثاله. مثال ذالک الکلام، مثال این انسان کاملی که دارای چهارت حیاته، یعنی مثال چهارت حیات داشتنش کلامه. فإن له حیاتون حیاتن امتدادیتن تنفسیتن هیه به منزلت طبیعت نباتیه. برای کلام چهارت حیاته. اول حیات امتدادی، یعنی نفسی که ادامه پیدا میکنه، یه مقداری طول میکشه، اما این حیات تنفسی است، صدا نداره. هیه به منزلت طبیعت نباتیه، به منزل طبیعت نباتی است در ممثل. در مثال امتداد تنفسی است، در ممثل حیات طبیعی و حیات نباتی است. دوم برای کلام حیاتون حیاتن صوتیتن لفظیتن هیه به منزلت الحیوانیه. این کلام حیات صوتی دارد، صوتی لفظی، یعنی صدایی که به صورت لفظ هم میاد، صدا به مقاطع فم میخوره، لفظ هم تولید میشه. این دومین حیات کلامه، که حیات حیوانی انسان شبیه این حیات صوتیه. حیاتن صوتیتن لفظیه، که این حیات صوتی لفظی به منزله حیات حیوانی در انسانه. سوم حیاتن معنویتن هیه به منزلت الانسانیه. باز برای کلام یه حیات معنوی است، یعنی همین لفظی که پیدا شد از طریق نفس و صوت یه لفظی پیدا شد، این معنا هم داره، حالا معنای خوب یا معنای بد، یه معنا هم داره. این معنا داشتنش به منزله اینه که انسان حیات نطقی داره. حیات نطقی انسان رو تشبیه میکنیم به حیات معنوی کلام. چهارون و حیات حکمیتن هیه به منزلت روح الهی. باز برای کلام یه حیات حکمی است، یعنی معنا معنای عالی است، معنایی که این لفظ داره گاهی از اوقات معنای عالی است، که این حیات حکمی به منزله روح الهی، یعنی به منزله همون حیات قدسی است که برای انسانه، که عرض کردم حیات قدسی یعنی دارای روح الهی بودن. پس کلام اگر کامل باشه، توجه کنید، کلام اگر کامل باشه چهار مرحله داره: مرحله تنفس، مرحله صوت و لفظ، دو مرحله معنا، سه مرحله کمال معنا یعنی راقی بودن معنا، که حکمت چهار. همچنین انسان اگر کامل باشه چهار حیات داره: حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات نطقی و حیات قدسی. پس ممثل رو بیان کردیم، مثال هم بیان کردیم، و مونده که ما از این مثال و ممثل استفاده کنیم. ان شاءالله در جلسه آینده از خواهیم شد.